به یک باره، ولی متوجه میشه که نه، اسفندیار تمام اینها رو در واقع برای فریب او به کار برده بود. زنجیری به گردن او میاندازه و وقتی زنجیر در گردنشه، تبدیل به یک از یک زن زیبا تبدیل به شیر میشه و پس از اون شیر تبدیل به یک موجودی میشه که در واقع روی سیاه داره و موی سپید، که همون در واقع میشه گفت چهره اصلی زن جادو هست. ولی اسفندیار در نهایت امر او رو میکشه و پس از کشته شدنش همه چیز در طبیعت به هم میریزه. به یک باره شب میشه، طوفان میشه.
ما به هنر فردوسی پیش از این چند بار اشاره کردیم. واقعا تصویرسازی که فردوسی انجام میده زیباست، همون گونه که شما اشاره کردید. واقعا صحنه رو به گونه‌ای میچینه که آدمی خودش رو در اون بیشه، در اون جنگل حس میکنه و با اون سرودی که اسفندیار میخونه و فردوسی اونها رو برای ما گفته و به شعر در آورده، واقعا فریبنده است.
میشه همراه شد کاملا با در واقع نوای اسفندیار.
بله، ولی گفتم این ویژگی نداشتن پیشگویی از سوی موجودات اهریمنی باعث میشه که زن جادو متوجه فریبکاری اسفندیار نشه و نزدیک بشه. نکته دیگه اون شباهتی است که بین هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار وجود داره و در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم. اینکه رستم هم همین زن جادو رو داره و رستم هم سرگرم نواختن ساز و خوندن شعره، ولی رستم نمیدونه که قرار زن جادو بیاد و او رو فریب بده، ولی اسفندیار این رو میدونه و خودش با برنامه ریزی این بزمگاه رو آماده کرده و ساز و آواز رو به کار گرفته. این تفاوتی که بین خانهای هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار وجود داره اینجاست که رستم نمیدونه با چه مشکلی روبرو خواهد شد، ولی اسفندیار میدونه.
به هر حال آقای فکری، اینم نکته‌ای هست که پهلوانان ایرانی تنها شیر و اژدها نمی‌کشن، ساز هم بلدن بزنن و همچنین آواز هم میتونن بخونن. اما نکته مهم دیگه که آقای فکری در این ابیات وجود داره این که ما میدونیم اسفندیار روی این تن هست. بعدها در نبرد بین رستم و اسفندیار به این موضوع بسیار خواهیم پرداخت، اما در اینجا هم یک اشاره‌ای داریم که انگار به همین رویین‌تنی برمیگرده. خب ما قبلا هم دیدیم زرتشت بسیاری چیزها رو از بهشت روی زمین آورده و حالا یک زنجیر هست که به بازوی اسفندیار بسته و این زنجیر باعث میشه که اسفندیار از هر گونه بد در امان باشه. اگر میشه لطفا خلاصه بفرمایید که خیلی زمان زیادی متاسفانه برای ما نمونده.
بله، خب روایتی هست که اسفندیار رو زرتشت در کودکی شستشو داده در یک چشمه ای و او رویین‌تن شده و چون چشمانش بسته بوده فقط چشمانش آسیب پذیره. ولی اینجا فردوسی روایت دیگری رو بیان کرده و اون زنجیری است که به بازوی اسفندیار بسته شده و او رو از هر آسیبی در امان نگه می‌داره. مهم اینه که اسفندیار رویین‌تنه، یعنی مسون و ایمن هست از آسیب‌ها به کمک زرتشت، به کمک اون باوری که بهش باورمند شدن به تازگی و اون دین زرتشته. این که حالا ابزارش چیه تفاوتی نمی‌کنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای فکری. من درباره اتفاقاتی که بعد از کشته شدن زن جادو در طبیعت هم رخ میده میخواستم از شما بپرسم که متاسفانه زمان نداریم، در برنامه‌های بعد به این نکته هم باز خواهیم گشت. سپاسگزارم از توضیحات شما. ما در این بخش با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. چهار خان از هفت خان اسفندیار رو با هم مرور کردیم در بخش‌های پیش و حالا در این بخش یک نقالی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم.
واقفم تین دست بر فیکمان تیری برای ما آورد اجداهای دیمانای سریق کمان نره یقاب پرخیم خیمه شاق آقا نورد و نظر کمان گرد و دست لب گرد و دندان زور تو همتن سریق کمان ستون کرده چپه خم آورد و راد هجوم چاکی یک صدای بر خاطایه بازو تو هم تنه شورشت کمان خیزان نکمان صدای علامان وی تو جالا کرده ای تیر شراربار شرار یاگر عالم گردنه برای وینه رعد برخی ابر نو بهار چین تیر شهاب نشوانه تارای اما چه آمانه چون برق میان نیست و ترخ و پیش خیمه شاقاقان که اول قلم کرده یا آود دوم سوم شکای یا وم و چای و رمای و زور بازوی پور زال و در مجلس را آسان گریزان یک سرای شاه سرداران هر آسان نوجا تمام بین مخشوش رزم کی نخواه خاقان گمرا رو کرد و یاران قضای بان سر نازل بی ایان پیران ویسه نگال زمین کرد شبر سیمرغ او نظر و از گرد باز شاشا موچین دیار بفرما یک مرد زرنگ سالو بر باور و تیر سیر سمگین و دالی بکم خاقان چینا من وی مزانم خاطرم جمن ای تیر پولاد تیر روست من تیر هشت من بیزیاد کم تیر روست من خاطر بکن جم اگر آمابو نوی زال دبر کار میو مشکل نرزه خطر بشر دو خروشا و خشم و دیق و بگر هر مکه تعریف نوی زال دبر شد بو یک کاری بکرم ایران هر بغض تور بو ایران بو ایران تو بو بور توم تن باورم و دست نرو میدان دا وینه فیل مد زواره دلیر وینه فیل مد نرو میدان دا باورم و دبست نامه نویسا سراسر و ناروگرد و روزم دلیر دانا با روزم اشاره کردش و سردار فردا و ازمانه میدان کارا او اشکه پوسته بویشت من آزوم مبود جامعه مرگ بویشت بسازوم و دشه از وزیر شا توران دیگا بار فردا و ادمانه نمیدان کارا هرچی نگاه کردش کس نراستا سر برود آورده روان بی بر را یا و سبای خاقان ماچین سر برود آورده وزم تم تیبین پیران ویسه پردالیز وزیر دانا با هرچی بید وادن ای بواشه بدابا ارکت و پیران خاقان خونخار هیچکت من آسام جهیران ده یا مورم پیران این بی خشال جدان تبل چین خیزاهی به نوش دلیران کیوین او شد تا و صبح بادن و شان بی مقام مجلس می فروش آهان بی آهان توز چنی گودرد ای زلیل خزده دبل وزمان نکه شکسته من ما وادش تبادر دوزن کی کی نجوم من ما جم و میدون و ند معلوم بگو من و فی آدم ما جم میدون پنامون و ذات قیوم سعی به هوا آن
عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه، توضیحات کارشناس برنامه و همینطور شنیدن نقالی در بخش پایانی بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواهد تو باد.
پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش، پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش بالنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین. خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین.
کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام پروردگار مهربان. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، با افتخار با کوبه 12 تیر ماه با شما همراه هستیم. در مجله خبری کوبه تا ساعت 15:45 با شما درباره رویدادهای فرهنگی کشور صحبت میکنیم. شما عزیزان شرمنده میتونید با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558. منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. فعالان گردشگری برای میزبانی از چینی ها حاضر می شوند. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری گفت با توجه به لغو روادید برای گردشگران چینی، موضوع آموزش تمام عوامل و فعالان گردشگری مرتبط با حوزه گردشگران چینی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار دارد. در ارتباط با همین خبر گفتگو میکنیم با آقای قاسمی، معاون دفتر آموزش و مطالعات گردشگری. جناب قاسمی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مزمی گرامی و تمامی مخاطبین عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرا شدید و مهمان تلفنی برنامه شدید. جناب قاسمی، این برنامه‌های آموزشی که حالا در این خبر هم من برای شنوندگان خوندم و خب شنوندگان هم مطلع هستن، این دوره‌ها به چه صورت است؟ چه دوره‌ای هست؟
عرضم به حضورتون، خب استحضار دارید که در صنعت گردشگری علاوه بر در واقع بعد فیزیکی قضیه که شامل هتل هستش، تأسیسات گردشگری هست، ساختهای فیزیکی، حمل و نقل و موارد دیگه، عنصر مهمتری وجود داره که نیروی انسانی هستش.
بله.
و اونقدر این عنصر داره اهمیتی که از اون به نرم افزار گردشگری یاد میشه.
بله.
در واقع بخشی خدمات گردشگری که در ذهن انسان شکل میگیره و توسط در واقع یک عنصر غیر فیزیکی به نام انسان ارائه میشه و قطعا هیچ کنترل و نظارتی روی این مسئله در واقع ما نمیتونیم داشته باشیم. اگر شما خدمت ناقصی ارائه کردید نمیتونید برگردید عذرخواهی کنید و اینکه بگید که من از نوع خدمت رو به شما ارائه بکنم. به همین دلیل بحث آموزش نیروی انسانی مطرح میشه و میگن که نیروی انسانی اونقدر باید آموزش دیده باشه که کارش از کنترل کیفیت رد شه و به تضمین کیفیت بره. اونقدر شما آموزش دیده باشید که کیفیت خدمت شما تضمین شده باشه. مثل یک کالا نیست که بشه کنترل کرد، در واقع خطکشی گذاشت بگیم این یکی به درد نمیخوره و مورد بعدی. فرصت ندارید برای این قضیه. دلیل ما معمولاً بحث از تضمین کیفیت در نیروی انسانی میکنیم و تضمین کیفیت رو با آموزش سعی میکنیم که تأمین و فراهم بکنیم. در خصوص چینی ها میتونم بگم که چین بازار بسیار بسیار رو رشدیه، بازار اول در واقع مولد گردشگر در جهان محسوب میشه. حدودا 150 میلیون گردشگر خروجی داره و این تعداد عظیم گردشگر دارای علایق و سلایق خاص خودشون. یعنی شما به راحتی نمیتونید مقایسه کنید گردشگران چینی رو با سایر گردشگران جهان. به همین دلیل کشورهایی که در جذب چینی ها موفق شده اند در واقع رو آوردن به فراهم نمودن خدمات مورد نیاز آنها. خب از چه طریق؟ از طریق آموزش. قطعا یکی از اون عوامل آموزشی هستش. ما هم سعی کردیم اینو در قالب یک بسته آموزشی ببینیم، یعنی تصورمون بر این هستش که برای جذب حد اکثری از این بازار بسیار خوب و حتی بازار طلایی بهش یاد میکنن به نام کشور چین، چه حوزه هایی رو اگر آموزش بدیم خوب میتونه کمک کنه. خب بحث اصلیمون بحث راهنمایان و تور گردشگری هستش که اونها دوره مجزایی دارن و من در واقع نمیخوام الان توی مسابقه امروز وارد بحث بشم راجع بهش.
همون دوره 48 ساعته دیگه.
بله
دوره 48 ساعته است، درسته؟
ببینید عرضم اینه که دوری که شما 48 ساعته میبینید دوری بیجید در واقع دستندرکاران و آژانس داران ما هست،
درسته؟
چند قیش هستن که باید در زمینه گردشگری چین و بازار روبرشت چین آموزش ببینن. یک قشت اون همین قشت آژانس هامون هستن. آژانس هایی هستن که توان جذب گردشگر دارن ولی نمیدونن که از چه طریق با چه روشی باید با آژانس های چینی وارد مذاکره شد.
از جمله بله، به غیر از حالا دفترهای خدمات مسافرتی، واحدهای اقامتی هستن، پذیرایی هستن، راهنمایان تور هستن، تور اپراتورها هستن و غیره و ذالک. فقط میخواستم اینو بدونم که این آموزش که شما بناست بدید به این عزیزان و حالا فعالان و عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنن به صورت متمرکز هست در تهران هست یا نه در هر شهر به خاطر پهن و گستری که داره کشور عزیزمون این آموزش ها به صورت گسترده است و در تمامی شهرها برگزار؟
بله خیلی ممنون، اتفاقا سوال بسیار بجا و مناسبی پرسیدید. ببینید معمولا دوره هایی که استارتش زده میشه ما یک در واقع کمیته اینجا داریم، سرپس و دروس توش تصدیق میشه. توی این کمیته معمولا انجمن سنفی مؤسسات آموزشیمون نقش دارن، از خود دستندرکاران صنعت گردشگری آژانس های فعال استعلام میکنیم، از خود آموزشگاه های علاقمند فعال استعلام میکنیم، از کسایی که اون بازار خاص به عنوان مثال چین رو میشناسن استعلام میکنیم. یک دوره‌ای میاد بیرون، معمولا دوره‌ای که استارت میخوره به صورت یک بار آزمایشی در واقع ارائه خواهد شد، از اون خطا میشه، اون دوره تکمیل تر میشه و بعد از دوره اول بلافاصله تعمیم داده میشه و برای کل کشور مجوزش صادر میشه. البته این دوره در حال حاضر مجری به صورت متمرکز شاید در تهران باشه ولی امکان جذب فراگیر از اقصانقات کشور رو دارا هستش. ولی قاعده یک کار اینه که بعد از یک دوره نقاط ضعف و قوت که بیاد بیرون دوره تکمیل تری هنجام
میشه. امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و هرچه سریعتر اون اهدافی که شما در نظر گرفتید تامین بشه. بسیار سپاسگزارم جناب آقای قاسمی، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از شما. بله، درباره خبر فعالان گردشگری که برای میزبانی از چینی‌ها حاضر می‌شدند گفتگو کردم با جناب آقای قاسمی، معاون دفتر آموزش و مطالعات گردشگری. هنرمندان تبریزی نخستین فرش یک پارچه 600 متری را بافتند. بافت نخستین فرش یک پارچه 600 متری جهان توسط قالی‌بافان هنرمند تبریزی به پایان رسید. در این باره و در مورد این خبر بسیار جالب و جذاب گفتگو می‌کنیم با جناب آقای منصور علیپور فرد، مدیر عامل تولید کننده این فرش 600 متری. جناب آقای علیپور سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم،
حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟
ممنون، متشکرم از دوستتون.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرا شدید و خیلی خوشحالم از اینکه همکلام میشم با شما جناب علیپور عزیز. خیلی خوشحالیم که اتفاق خیلی خوب دوست داشتنی افتاد. این فرش حالا 600 متر خب مساج خیلی بزرگی است. یه مقدار در مورد ابعادش احتمالاً همون 20x30 باید باشه، درست میگم؟
درسته.
بله. حالا این فرش به این بزرگی و این ابعاد به سفارش کجا بود؟ اصلا هدف تولید از این فرش چی بوده؟
با سلام به شما و شنوندگان محترمتون، این فرش 4 تخت فرشه، 2x20x30، 2x20x20، 2x20x20، 2x20x30. زمان 2000.
یعنی فعلا الان 20x30 آماده شده.
بله 20x30 بله آماده شده. سفارش هیچ سا نیست. اینا تولید خودمونه، ذات فروش همون به نفس خودمون اینا را بافتیم و برای اینکه گفتیم از دست ما یادگاری بمونه بافتیم اینا را، تقدیم بازار کردیم. انشالله فروشنده ایم در آینده. و این منحصر فردی، این گالی که شما فرمودین،
بله.
این گالی ها تون گالی بزرگ بافته شده، متراژ 1000 متر و اینا، 30 رد 40 رد اینا بافته شده، تن تیچه، ولی اینا یتیچه هست و نقشش واجره نیست، یعنی یه نقشه تمام عیاره، تماما نقشه هست و زدش 60ه، 70 تا زنج به کار رفته. این گالی ها در وقت معمول 12 سال زمان می بود بافتش، ولی در شبانه روز ما بافتیم 6 ساله تموم شد.
ولی فکر کنم تقریبا باید 25 یا 26 نفر بافنده باشن پشت دار.
نه این تو 3 شیفت چی می بافتن؟
نه نه در هر شیفت منظورمه.
بله بله همون درسته، هم نزدیک 30 نفر در هر شیفتش کار می کرد.
یعنی 3 شیفت کاری 8 ساعته؟
بله. این تا هر تا گالی جمعن حدود 200 نفر مستقیم روش کار کرده 6 سال.
بله. اون موقع طرحش چی هست؟ جناب علیپور
طراحیش طراحی مکتب تبریز، نقشه های تبریز و اصفهان، ما کلا نقشه های اصیل ایرانی به کار بردیم که طراحان خودمون.
اون موقع تاروپود چی هست کردیم. جناب علیپور
بله
تاروپود چی هست؟
ابریشم، تارش ابریشمه.
بله.
پودش نخ خالصه.
بله.
و 60% گلها ابریشم به کار رفته
و رنگ‌های طبیعی،
پشم خارجی. بله. و پشم 60.
و آخرین پرسش من، این وزن این فرش 600 متری
3 تن 140 اینا وزنشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب علیپور. خدا قوت جانانه میگم به همه بافندگان این فرش و هنرمندان عزیز، در پناه خدا باشید. اتفاق خیلی خوبی بود. درباره خبری این که هنرمندان تبریزی نخستین فرش یک پارچه 600 متری رو بافتن گفتگو کردم با جناب آقای علیپور.
کوبه اخبار و رویدادهای فرهنگی.